ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این یک ساعت با شما هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه‌اش در کابل، رهایی بیش از 40 زندانی از بند طالبان در نتیجه یک عملیات نظامی در هرات و وزیر خارجه آمریکا امروز به تل آویو رسید. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. گران هواد سخنگوی وزارت در پیام به رسانه‌ها امروز گفت که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی افغانستان خود را مکلف و متحد به برقراری امنیت نمایندگی‌ها و مسئولیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی می‌داند. او ابراز امیدواری کرد که این اقدام استرالیا موقتی باشد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
پیش از این اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسن گفته که به حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او هم ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در میان زندانی‌های رها شده 19 تنشان اعضای نیروی امنیتی هستند که در قید طالبان به سر می‌بردند. فرهاد گفت که این عملیات شب گذشته در قریه مراباد ولسوالی پشتون زرغون را اندازی شد و افزود
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در او ساحه بودند با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند که در عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در ولایت لغمان 19 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و برخی مناطق هم از نزد این گروه پس گرفته شده. مقصود آقا سخنگوی قلوردوی سیلاب در این مورد برای رادیو آزادی گفت
در مرکز پاتک، ابوزایی و قلعتک سیمی
مناطق پاتک، ابوزایی و قلعه تک در مرکز منطقه شیخ صاحب در ولسوالی علینگار و منطقه دوملام در ولسوالی علی شنگ از حدود طالبان مسلح پاکسازی شدند.
اما زبیولان مجاید یکی از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت آنها بر جاهایی که اخیراً تصرف کردند همچنان تسلط دارند. طالبان در هفته جاری حمله گسترده ای را بر میتلام مرکز ولایت لغمان راه اندازی کردند. مقام های افغان گفتند که حمله طالبان عقب زده شد و اکنون وضعیت در مرکز لغمان به حالت عادی برگشته. ارقام تلفات نظامی به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود و دو طرف جنگ غالبا ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شورای نگهبان ایران فقط 7 تن را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران برگزیده است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که 590 تن خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، اما او از این 7 تن نام نبرده و گفته که بعد از نام‌های نامزدان انتخابات از سوی وزارت داخلی ایران اعلام خواهد شد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 مای جون امسال برگزار شود. در میان ثبت نام کنندگان ابراهیم رئیسی مولای تنره و رئیس قوه قضایی ایران است. گفته می شود که او با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران رابطه نزدیک دارد. رئیسی از نامزدان بالقوه این انتخابات محسوب می شود. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به تل حبیف رسید. این سفر بلینکن به اسرائیل یک هفته پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان صورت گرفته. درگیری های مرگبار میان دو طرف حدود 11 روز ادامه یافت. بلینکن پیش از سفرش به اسرائیل گفته بود که از برقراری آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان گروه حماس در غزه حمایت می کند. او در این سفرش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار خواهد کرد. قرار است که وزیر خارجه آمریکا پیش از سفرش به مصر و اردن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند. در درگیری مرگبار اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان از کشته شدن حدود 250 نفر بیشتر فلسطینی ها خبر داده شده.
فکر نو با جوانان.
با برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ما سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی با شما هستیم. مهمانانی که در این برنامه داریم آقای محمد رضا ابراهیم، پروفسور است در پوهنتون بامیان، و همچنان علیم داد علیم از اعضای رهبری مجمع ملی افغانستان و یکی از وکلای شورا. در یک ساعت روی استفاده از رسانه های اجتماعی برای پخش افکار افراطی تمرکز داریم. جوانان که نقش فعال در رسانه های اجتماعی دارند تا چه حد میتوانند اعتدال در این نشرات حفظ و تشویق کنند. در این روزها رسانه های اجتماعی میدان برای برخورد افکار مختلف شده و افرادگرایان و کسانی که مردم را به خشونت دعوت میکنند از رسانه های اجتماعی فعالانه استفاده میکنند. افغانستان هم یک کشور است که نسل جوان آن اکثریت مطلق نفوس تشکیل میده و همین نسل نسبت به دیگران در رسانه های اجتماعی هم فعالتر است. گروه های مثل طالبان، دولت اسلامی یا داعش از رسانه های اجتماعی از جمله تویتر برای جذب جوانان در فعالیت های افرادگرایی و همچنان آموزش آنها در استفاده از اسلحه و وسایل تخریبی استفاده میکنند. چه عواملی وجود دارد که این نسل به افرادگرایی میره و از ترویج خشونت و یا تحریک مردم در رسانه های اجتماعی کار میگیره؟ همین موضوعات روی بحث میگذاریم و فعلا آقای محمد رضا ابراهیم، پروفسور در پوهنتون بامیان همراه خود داریم. حتما صحبت های ما را شنیدن، میخوایم نظر از اونا را در اول بگیریم در امی رابطه. استاد بفرمایید.
تشکر از شما. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. مسئله بسیار خوبی را که مطرح ساختین. فکر میکنم که فعلا مبارزه ایدئولوژیک و مبارزه فکری که در گذشته در مکاتب مدارس دینی و در اجتماع صورت میگیره فعلا در فضای رسانه‌ای و در فضای سایبری کشانیده شده و این جنگ افکار و جنگ ایدئولوژی ها را ما در حقیقت در این فضای مجازی شاهد هستیم. خب اگر بپردازیم به یک سلسله عواملی که چرا در مجموع افرادگرایی در افغانستان در حال رشد هست و به خصوص در رسانه های اجتماعی، ما فکر میکنم که عوامل مختلفی بسیار زیادی وجود داره، از جمله عوامل بیرونی و عوامل داخلی. در قسمت عوامل داخلی فکر میکنم که بحث فقر، بحث بیکاری، بحث بیسوادی و کمسوادی جوانان، بحث تبعیض‌های اجتماعی و امثال از این، اینا از جمله مسائل عمده‌ای هست که در سطح داخلی قابل بحث هست و در بحث مسائل بیرونی هم که هم قسمی که شما شاهد هستین، افراطیت زاده افغانستان نیست، افراطیت ریشه طولانی داره با بحث اسلام سیاسی که از مصر و از کشورهای خاورمیانه شروع میشه و بعد از او هم سنت های فکری علما و دانشمندان اسلامی تا ای که ما متاسفانه به قرائت های بسیار افراطی از دین به این روز رسیدیم. خب پیامدهای خاصی هم میتونه داشته باشه که در جریان بحث اگر موضوع خاصی باشه به او بپردازیم و اگر خواسته باشین که بیشتر این مسائل گفته شد بیشتر بحث بکنیم.
بحث میکنیم استاد. ما همین لحظه در خط دیگه تلفن آقای علیمداد علیم داریم، از اعضای رهبری مجمع ملی افغانستان و یکی از وکلای کابل. آقای علیم خوش آمدین، سلام بر شما. شما در این باره چی میگین در باره نقش جوانان در رسانه ها و جلوگیری از افرادگرایی در رسانه های اجتماعی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم حضور شما، همکارای محترم تکنیکی، مهمان محترم برنامه و شنونده های عزیز رادیوی آزادی در افغانستان و سراسر دنیا. اگر اجازه شما باشه من یک مکس در خلال چند ثانیه و یا هم نهایتاً یک دقیقه داشته باشم. اویی است که
بفرمایید.
ما افتخار عزیز دارم که برای اولین بار به حیث مهمان در رادیوی خوب آزادی همراه شما افتخار اشتراک دارم و اگر از حقیقت نگذریم، شما در گذشته یک برنامه با نام قهرمان من داشته. من در عین زمانی که یکی از متعلمین در پاکستان بودم در سالهای 82 الا 86، قهرمان اصلی و مشوق اصلی ما و درس و مطالعه و بالاخره به سیاست و کار کردن در اجتماع و درس خواندن در ژورنالیسم، رادیوی آزادی و خبرنگارای قهرمان رادیوی آزادی هستند.
تشکر.
واقعا ما بسیار به این افتخار میکنم و اولین بار است که افتخار صحبت مستقیم با شما را دارم. در گذشته در بعضی برنامه‌هایی که یگان سوال می بود از طریق رادیوی آزادی و هم رادیوی آشنا اشتراک می داشتم. خدا کنه که یک روز مساعد چه ما ای که شما قهرمانایم هستی، واقعا شما سبب شده که ما باز درس بخوانم و پانتون ژورنالیسم علاد بخوانم، به مو شوق علاقه ای که داشتم و در اجتماع کار بکنم، با مردم سر و کار داشته باشم، فعالیت های فرهنگی سیاسی اجتماعی داشته باشم. ای کلش از برکت شاید لطف پروردگار و وسیلتا از شما بود که ما افتخار عزیز دارم. خدا شما را سلامت داشته باشه.
تشکرم روی شما هم
سلام. محترم رادیو آزادی را اگر من نام بگیرم با شاید کسی خفه نشه، فقط از یک سر از علیف
بیاییم که افتخار بحث روی موضوع اصلی خیلی بریم. بسیار زیاد لطف دارین شما، مالوت شما برای ما معلوم است، بزرگوار هستین. انشاءالله که بحث امروز هم بسیار با خوشی و با آرامی و از دانش شما استفاده خواهد کردیم. موضوع بحث شما برای شما در اول هم گفتیم، ولی هم بحث ما همیست که جوانان چگونه میتوانن اعتدالگرایی را در رسانه های اجتماعی تشویق و ترغیب کنن، در حالی که امروز رسانه ها به یک میدان مبارزات تبدیل شده بین افکار مختلف و مخصوصا افرادگرایی ها زیاد استفاده میکنن از رسانه ها، حتی برای جلب و جذب و برای استخدام و برای تعلیمات نظامی و افراطی برای دیگرها. در روی همین متمرکز هستیم. بفرمایید استاد.
در این شکل است، اگر اجازه جناب شما باشه ما یک کم مقدمتاً به شکل عمومی در این مورد صحبت داشته باشم.
بفرمایید.
و اوی است که امو افراط یا افراطیت و هم در مجموع اگر افراط یا تندروی رو بگیریم یا تندرو یا افراطیت، به معنای ازی است که و یکی از کلمه های یونانی به معنای رادکس یا امو ریشه که به معنای صفت اصلی برای همه نگرش ها و روش هایی است که خواهان تغییر بنیادی و فوری و ریشه‌ای در نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی باشند. این دامنش بسیار وسیع است، در برگیرنده تمام انسانیت هست. انسان ها به هر فکر و خیال و به هر طرز دیدی که هستند، به نحو تعداد متاسفانه اکثریت انسان‌ها در تمام جوامع بشریت و نحوی در افراطیت به سر می‌برند. حتی ما افراطیت اقتصادی داریم، نظامی داریم، سیاسی اجتماعی داریم، فرهنگی عقیدتی داریم. در هر بخش با کمال تأسف که تعداد زیادی از انسان‌ها در افراطیت به سر می‌برند و او به معنای ازی است که از امو کوتاه‌فکری ها نشأت می‌کنه و هر کس به این فکر است که دید و باور و عقیده و عمل کردش و او قابل قبول است و تمام انسان ها باید پیروی از امون باورهای داشته باشه که او انسان داشته باشه و هر کسی یک چیز عامیانش همی است که یا با ما و یا هم علیه ما. متاسفانه این مفکوره مثال های متعدد و بیشمار در سراسر دنیا، هم مثال های سیاسی وجود داره، هم فرهنگی سیاسی و دینی در افغانستان.
من میخواستم اکثر بر شما تذکر بدم که اویست که اگر بیایم امی افراطیت را که شما تعریف میکنین، امروز استفاده از این مشخص در رسانه های اجتماعی مورد بحث قرار بدیم، چون موضوع بحث ما استفاده از رسانه های اجتماعی است که چگونه نسل جوان در از استفاده میکنن و چه قسم از این رسانه ها برای تغییر افکار جوانان و چه قسم جوانان میتونن که پس دوباره به مقابل از این به خاطر اعتدالش کار کنن. سر از این موضوع بیایم خوب تر میشه.
امیر میخواستم بگویم که باز به شکل خاص در افغانستان متاسفانه ما مردم افغانستان با کمال تاسف در ابعاد مختلف دچار امی افراطیت هستیم. در گرداب افراطیت متاسفانه اکثریت ما غرق هستیم و به ویژه او هم مسئله رسانه ها و رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل حتی حضور در رسانه های صوتی و تصویری و چاپی متاسفانه ما میبینیم که یک تعداد بسیار برخوردهای افراطی دارن و رسانه ها را به خاطر رسیدن به امو اهداف و اغراض شخصی خودشان به گونه افراطیت میخواهند تحت تاثیر داشته باشند و مردم به نحو تأثیر پذیر از امو شعارها و از امو نشرات کنا دارن بسازن. با کمال تاسف در افغانستان بعد از این که اگر بگویم خوشبختانه حکومت نوینه که به وجود آمد و مردم افغانستان برای اولین بار یک نظام به نحو مردم سالار را به تجربه گرفتن و در او نسل جوان نقش اساسی و بسیار بارز داشتن، متاسفانه امو ندانمکاری ها و کم تجربگی ها باعث ازی شده که اونمو افراطیتی که در گذشته در سطوح دیگه وجود داشت و به نحو دیگه از او استفاده می کردن علیه یک دیگه خود، در افغانستان متاسفانه امروز اونمو اغراض اونمو خواستهای درونی خودشان در افراطیتشان در از طریق صفحات اجتماعی متاسفانه تبارز میتن و ای با یک درد سر کلان مبدل شده. ما شاید ازی هستم که از طریق فیسبوک با کمال تاسف شاید هم یک تعداد کسای هستن که به نحو امو اختلافات، کشیدگی ها، اقدامندی های قومی و سمتی و حزبی و گروهی و بالاخره تا مذهبی را در افغانستان دامن بزنن تا با استفاده از این فرصت به خواسته و اهدافشان برسن. شاید یک تعداد به این ترتیب کار بکنن، اما متاسفانه یک تعداد جوانان خود ما هم ناآگاهانه دچار از این مشکل هستن و در از طریق صفحات اجتماعی با کمال تاسف علیه جریانهای دیگه، اقوام دیگه جبهه‌گیری میکنن و به ویژه تندروی هایی که تندروی دینی اگر ما نامشه ببانیم، متاسفانه اگر او جریان های طالب باشد، داعش باشه و غیره، جریان های تروریستی و جریان های نظامی که علیه مردم افغانستان و حکومت افغانستان و علیه تمدن و مردم سالاری در افغانستان اونا جنگ دارن و دشمنی دارن، متاسفانه که با سنگر بسیار یا با صفحه بسیار خوبه برای جذب و عسکرگیری و سربازگیری مبدل شده. ما شاهد از این هستیم متاسفانه که استفاده نامعقول و بسیار زیاد صورت میگیره.
آقای علیم به امر شما هستیم، در آخر برنامه گفتیم بحث یک ذره متنوع بسازیم. صحبت های شما بسیار جالب بود. من یقین دارم که پروفسور محمد رضا ابراهیم هم صحبت های شما را شنیدن. صحبت اونا را چند دقیقه صحبت چند را بشنویم ببینیم که چی چیزا را اضافه میکنن سر صحبت های شما. باز برمیگردیم به شما، ما شما تا آخر ساعت هستیم با هم. استاد ابراهیم، شما صحبت های آقای علیمداد هم شنیدین و موضوع هم براتون معین بود، چی اضافه کردنی هستین سر صحبت های آقای علیمداد؟
چیزی که من میخواییم به بحثا اضافه بکنم و اثر پذیری ما متاسفانه به عنوان یک کشور خشونت زده، به عنوان یک کشور آسیب دیده است. افغانستان همواره گذرگاه و تلاقی افکار و اندیشه های مختلف بوده در گذر زمان و فعلا هم ما در معرض آسیب های بسیار جدی قرار داریم. شما هم قسمی که میبینین که امروزه تنش های ایدئولوژیک و فکری در سطح رسانه های اجتماعی و در سطح رسانه ها در مجموع بسیار بالا گرفته، اینا به نحوی فکر میکنم امو فضای دوگانه ای که در سطح جهانی هست و در سطح به اصطلاح در مجموع میان کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی دوگانگی شکل گرفته، یک ای واکنش ها در افغانستان هم عکس العمل خود را نشان میده. شما میبینید که گروه های افراطی ما در خاورمیانه داشتیم که برای اولین بار از این طرفنها و از این شیوه ها در خاورمیانه و در کشورهای مانند سوریه و عراق و جاهای دیگه گروه‌های خشونت طلب از این طرفان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند که متأسفانه جامعه ما هم به پیروی از اونا و الگوبرداری از اون نوع حرکت‌ها امروزه در از طریق شبکه‌های اجتماعی به صورت بسیار گسترده و وسیع افکار جوانان را مورد هدف قرار می‌دهند. جوانان قسمی که شما در مقدمه فرمودین در افغانستان از یک جانب بسیار اهمیت دارد، تعداد جوانان زیاد هست و از جانب دیگر جوانان قشری هست که اینا ظرفیت بسیار زود تبدیل شدن به افکار افراطی را متاسفانه دارن و از طرف دیگر نیروی حساس و نیروی هستند که بسیار زود میتونن که تغییر پذیر باشد. به همین لحاظ شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزاری که میتونه هم جنبه‌های مثبت داشته باشه و هم منفی، میتونه که تأثیرات بسیار زیادی رو روی قشر جوان ما، روی تحصیل کرده های ما یا تحصیلات از جانب دیگه تحصیلات ما متاسفانه بسیار ضعیف هست و سطح سواد ما در مکاتب و دانشگاه ها بسیار پایین هست و این زمینه را متاسفانه فراهم ساخته برای ازی که جوانان ما بسیار به سادگی در افکار و ایدئولوژی های افراطی گرایش پیدا بکنن و سرباز از میان از اینا سربازگیری شده در جهت اهداف تروریستی و در جهت اهداف افراطگرایانه در افغانستان. خب اما قسمی که گفته شد من فکر میکنم یک نکته دیگه باید سر از او تبصره شد و این هست که خب کاربران شبکه های اجتماعی یا خود شبکه های چیزی که از شبکه های اجتماعی برای ما میرسه در حقیقت زاده افکار کاربران اجتماعی است. اگر قرار باشه که راه حلی هم ما برای ازی جستجو بکنیم، باز هم ما باید بر بگردیم به اون زمینه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی که باعث میشه این زمینه ها فراهم شد و جوانان به افراطیت گرایش پیدا بکنه. اما قسمی که من در مقدمه هم خدمت شما عرض کردم، افغانستان کشوری است که هم از درون و هم از بیرون مورد ظرفیت بسیار بدی را متاسفانه، ظرفیت بسیار کلانی را برای پرورش افراطیت امروزه پیدا کرده. شما میبینین که اکثر علمای دینی افغانستان، اکثر کسایی که اینا امروزه باید در شبکه های اجتماعی فعال باشن و اسلام اعتدالی و اسلام نسبتا غیر سیاسی رو باید اینا ترویج بکنن و از اینا جلوگیری بکنن، اکثرا متاسفانه برعکس اینا عمل میکنن. شما میبینین که عمو عملکردهایی را که اینا قبلا در گذشته در مدارس انجام میدادن، امروزه از شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عین تبلیغات و عین افراطیت متاسفانه که بیرون داده میشه و ملا امامان مساجد اینا بسیار میتونن نقش‌های مثبت را ایفا بکنن که باز هم با استفاده از شبکه‌های مجازی که خیلی سرعت گسترش ازی و سرعت پخش و نشر ازی خیلی بالا هست نسبت به طرفانهای گذشته ای که اینا داشتن، از اینا استفاده میشه. خب اینا فکر میکنم کل از اینا در یک بسترهای میطلبه، بسترهای اجتماعی فرهنگی و ایدئولوژیکی رو میطلبه که در افغانستان هموار است متاسفانه و اگر قرار شد مبارزه بکنیم باید ما با این بسترها و با این زمینه ها مبارزه بکنیم.
بله.
و باید از بنیاد با اینا برخورد شد.
بله. بله. تشکر استاد امیال. چک شنونده است زنگ زده، ببینیم که اونا چی نظر دارن، چی سوال دارن. بعد از یک لحظه کوتاه شنونده را میگیریم با هم. بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا زنگ میزنین. سلام بر شما.
سلام علیکم بابا سید محترم، دوستان بخیر، امیدوارم خوب صحت مند باشین. سلام تقدیم میکنم به همکاران تو و همچنان مهمانان تو. زهرا پرستم.
بفرمایید، صدایتان درستمه؟ خود باز دوباره زهرا جان خود معرفی کنین، اسم دیگه تان نشنیدم.
زهرا اروانی هستم، از سمت احمد گلسه مقیم. بسیار تشکر از شما، بسیار یک منظور خوبی هستین. متاسفانه یه دیگه اوانه ما هستن که از شبکه های اجتماعی استفاده منفی میکنن و باید ما همیشه استفاده مثبت کنیم و وقتی خود مجزی ها میامیزیم و دیگران هم بتیم و دیگه.
تشکر.
متاسفانه ویدیوی فامیلی هم که میاندازن و در فامیل ها جنجال میاندازن و سوال مزمان شما بودید که اینا کدام کار میتونن مثلا که و اکس یک دختر و اکس یک مردم هم میگیم در فیسبوک میاندازن اینا مانیشان که مثلا دیگه دیوتیب نشه.
بله بسیار نکته خوب بود که زهرا جان شما به او اشاره کردین، چون رسانه ها نه تنها برای مسائل افرادگرایی و جلب و جذب افرادگرایات استفاده میشه، بلکه بر مسائل خانوادگی هم مسائل اجتماعی هم بسیار زیاد نقش داره و یقینا که میتونه که سبب غلط فهمی ها شه، میتونه که سبب خشونت ها در خانواده شه و حتی سبب برخورد ها در خانواده شه. بسیار مسئله مهمه استفاده رسانه ها را از طریق جوانان شما مطرح کردین. ما این موضوع را اول میریم پیش آقای علیمداد علیم از اعضای رهبری مجمع ملی افغانستان صحبت میکنیم، مگر پیش از باز هم چون یک شنونده خودشان زنگ زده و تلفناشان من ختم میشه او را میگیریم باز گپ میزنیم. بفرمایید خود معرفی کنین، سلام بر شما، از کجا گپ میزنین، اسمشان؟
بله آقا صاحب صدای ما را دارین، سلام علیکم و رحمت الله
علیکم برکات. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر اردوم میمانتان و سلام بر تمام شما. آقا صاحب مبارک کپیتور است که وقتی که دین اسلام پیدا شد امو افراد و تفرید هم بامرایش پیدا شد.
بله
امو آلی که اول خورسانهای اجتماعی نبود، اول باز من حیث مبلغین امسایهای ما و بعضی کشورهایی که میخواستن که در افغانستان افراطیت نشر بکنه، من هیچ مبلغین میامدن افراطیت نشر میکردن. اصلا افراطیت از خود افغانستان نخیسته، افراطیت از بیرون، افراطیت تفرید از بیرون بر برای ما تحمیل شده. این حدیث جناب رسول علیه السلام است که میگن که علمای ما فرقه فرقه میشه، هر کس بنا پی خود قرآن و حدیث ترجمه میکنه، یعنی تقسیم تقسیم میشه. آلی که نامو تا امو اپراتیت که آمده و وقتی همی خواهی که در جوانای ما نشر بکنه، چون جوانای ما یک عقیده خوب داره، فکر سالم داره، اینا اول می خواهی که فکر سالمی جوانی ما را از بین ببره. وقتی که فکر سالمی جوانی ما را از بین برد، مستعدای ما خوب یعظم میموره، نسل جوان باز در بین مردم افراطیت نشر میکنه، هر چیزی که دلش میخواستن. حالی شما میدانین بنامی ای تنظیم میای از بیرون، بنامی ای تنظیم میای از بیرون، بنامی دعوت میای از بیرون، بنامی سنت میای از بیرون، یه نمونه افراطیت نشر کده. الا که پیغمبری خدا گفتن که ایتو یک وقتی میای که نسل نو نسل کوانه را شاید تکتیر بکنه و بگوید که اونا نمیفهمیدن. این همو گفاره علی ما خودی ما میشنویم در مدارس که نسل کوانه نمیفهمیدن، بین ما نسل نو تشکیل بکیم، با وجودی که نسل نو نسل کوانه بشار بدیم خدمت کده بود.
تشکر خالص پشتون از صحبت شما. ما یقین دارم که دو مهمان برنامه ما هم صحبتاتون رو شنیدن و سرش تبصره میکنن. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن رو میگیریم، بارزو برای مهمانای خود میریم که صحبت کنن. بفرمایین از کجا گپ میزنین، اسم خدا بگوین.
بله سلام و درامات خدا خدمت شما عباس محترم و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
بفرمایید شما بحثا رو شنیدین، میتونید اضافه کنین در بحثای ما؟
بله در قسمت برنامه تان و در قسمت محتوای برنامه عباس محترم خدمتتون تقدیم کنم که بله متاسفانه افراطیت رو برو بزرگ شده میره، امو دایره و حلقه کوچکش متاسفانه بزرگ میشه، بخصوص در رسانه های اجتماعی. و امیدوار هستم که وزارت مخابرات، من سه نکته را اینجا ذکر میکنم. یکی که وزارت مخابرات تکنولوژی باید فیلتر سازی بکنه مثل درست مثل دیگه کشور همسایه ایران واره. مثلا اونا نمیخواین امو سیستمشان خراب شوه، نمیخواین جوانشان فکرش آغشته شوه، نمیخواین دیگرها اونا را بر رای بیراه بکشانن. یک مسئله. دوم مسئله ای از عباس محترم که سطح دانش و در وطن ما متاسفانه بنابر مشکلاتی که بوده، جنگ بوده، 14 جنگ مردم ما را از هر لحاظ خراب ساخته، از هر لحاظ خراب ساخته و بخصوص دانش ما که متاسفانه سطح سواد و دانش در اوجا پوینتر است. مردم نمیفهم اگر در یک ولایت، اگر امیال در یک ولایت بسیار دور درست بریم عباسیب تلفون بگیریم برای یک نفر بتیم بگیم بگی امرای بچه در امریکا گپ بزن و بچه تلفون میبینی او میگه تو شیطان هستی، میگه تو شیطان هستی، بچه ما در امریکا چی میکنه، در تلفون ما در ایجا میبینمش در اوجه، چون نمیفهمه که انترنت چیست، نمیفهمه که مثلا سکایپ چیست، نمیفهمه که رادیو چیست، نمیفهمه که اکتیف چیست، هیچ چیز نمیفهمه. به می دلیل است که اونا زودتر گرایششان به افراطیت و به خرابکاری ها زودتر جلب جذب میشن. دیگه علتشی است که فقر است. یک آدم فقر است، وقتی که فقر در کشور حکم فرما باشه انسان دست بر کار میزنه، چون او ناگزیر است به خاطر نفقه عیال خود برای یک کار بکنه، برای دزدی بکنه، برای رای مردم بگیره، برای یک گپ بزنه، برای یک کار کنه، مقصد خلال نظم اخلال کنه. به می دلیل برنامه تان بسیار جاد برنامه خوب است، امیدوار هستم که وزارت مخابرات تکنولوژی در این قسمت فکر کنند، واقعا افراطیت زیادتر شده و همین یک فلتر سازی بکنند.
من شنیدم، من یقین دارم که حتما کسانی هستند مسئولین که اونا هم صحبتهای شما را پیشنهاداتان شنیدن، باز هم اگر ضرور شد در لحظات بعد با شما صحبت میکنیم. حالا یک وقفه کوتاه داریم، بعد از او به پیش میمانا میریم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خب شنوندگان گرامی و مهمانان عزیز رادیو آزادی، شما هم بحثای سه شنونده ما را شنیدین. یکیش خانم زهرا پروانی بودن که در پهلوی دیگر شکایت هایی داشتن، این بود که استفاده از رسانه های اجتماعی توسط جوانان بعضی وقتات به ترتیب استفاده میشه که سبب جنجال در خانواده ها میشه، سبب بدنامی میشه و بر دخترای جوان مخصوصا مشکلات ایجاد میکنن، حتی تصاویر عکسایی که نشر میکنن مشکلات ایجاد میکنن. به سر ازی تمرکز کردن. قاری صاحب پشتون سر موضوع دیگه تمرکز کردن که افرادگرایی از کجا آمده، چه قسم آمده و به چه ترتیب در افغانستان هم امروز حکم فرما شده. آقای منصور از سویدن بود که سه پیشنهاد بسیار جالب داشتن که وزارت مخابرات تکنولوژی میتونه که با سیستم فیلترسازی خود جلو نشرات افرادگرایی و نشرات تخریب کننده را بگیره و سطح دانش مردم اگر بلند باشه خود به خود مردم از افرادگرایی و از کونگرایی میبرن بیرون. و همچنان پیشنهاد سیومی و یا نظر سیومشانی بود که فقر است که جامعه را به افرادگرایی میکشانه، چون مردم نادار هستن و به خاطر از این که زندگی خود بهتر بسازن هر گروهی که اگر افراطی باشه اینا هاشو میتونه رو با آسانی جذب کنه. حالا صحبتارم شنیدیم، حالا من میرم پیش آقای علیمداد علیم از اعضای رهبری مجمع ملی افغانستان، بارزو هم پیش آقای ابراهیم میریم. بفرمایین آقای علیم.
قربانتون بخیر باشین. ما ضمن تایید صحبت های حرفی شنوندای محترمی که زنگ زدن واقعا به نکات خوبی اشاره کردن، و ما هم اگر اونا نمیگفتن در لابلای صحبت های ما به همو گپا اشارات می داشتیم. اگر اجازه شما باشه می تو یک مسئله را می خواستم بگویم که مؤلفه های دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان متاسفانه از بس که نابلدی داره مردم با قشر جوان، ما بارهایی در مثال داریم، مثل که یک طفل به یک چیز بسیار با ارزش بلدیت و آشنایی نداشته باشه. مثلا مثل که از امون کلاشینکوف سازنده یا مختره کلاشینکوف پرسان کردن تو کلاشینکوف جور کردی، بالاخره آیا نادم نیستی که انسانهای زیاده در روی زمین کشته میشن؟ او گفت که نخیر، ما افتخارم میکنم، بلکه به این که کلاشینکوف چیزیست که یک کسی میتونه از عزتش، ناموسش، مالش، امنیتش، سلامتش و آزادیش دفاع بکنه، اما برعکس کسی که باز استفادهش نفهمه میتونه استفاده نامعقول هم داشته باشه. متاسفانه همین مسئله فیسبوک یا دیگه صفحات اجتماعی با کمال تاسف در افغانستان مخصوصا در بین قشر جوان
به یک وسیله برای پخش و نشر نفرت و کینه و تعصب و انزجار متاسفانه که مبدل شده، و در عین زمانی که مسئله سربازگیری، مسئله افراطیت دینی که دامن زده میشه و جریان های تروریستی که از او استفاده میکنن برای جلب و جذب، و در عین زمان با کمال تعصب مثل خواهر ما اشاره کردن استفاده های بسیار ضد اخلاقی صورت میگیره و برای بی‌عزت سازی، برای به اصطلاح کم جلوه دادن یک انسانی که با او حسد دارند بدون شواهد و قرائن و دلایل از این صفحه استفاده میکنند. من تایید میکنم گپ برادر ما را از سویدن که ما مثل که بارهایی را از طریق خود ما هم پیشنهادات داشتیم که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفته تا کنون، که باید وزارت مخابرات یک سلسله محدودیت ها را چیز بکنه، ایجاد بکنه. مثلا امروز تلویزیون و رادیو یک سلسله محدودیت های خود داره، هر کس نمیتونه در اینجا ابراز نظر بکنه، اما فیسبوک دروازش باز بدون محدودیت در معرض استفاده هر کس قرار داره، و هر کس بدون از اینکه او را خوب بفهمه که این به خاطر چه استفاده میشه و من چه مسئولیت دارم در قبال جامعه، میره هر چی که دلش خواست از او استفاده میکنه و این مایه متاسفانه امو نفرت و انزجار در جامعه میشه. ما باورمی است که از یک طرف درست است که سطح آگاهی بسیار پایان است، ولی از طرف دیگه ایره قبول بکنیم که مثل که ما در اوایل در آغاز صحبت های مشاره کردم که افراطیت تنها مرز نداره که با کیها، با گونه چی و چه شکل استفاده صورت بگیره، هر کس در جای خودش به نحو از افراطیت چیز میکنه استفاده میکنه و سود میبره، کسی به نام دین، کسی به نام دموکراسی، کسی به نام سیاست، کسی به نام چی، کسی به نام چی، هر کس به خاطر تحمیل خواستای خودش بالای دیگرا و حس تفوق طلبی و برتریت جوییش نسبت به دیگرا در تلاش ازی است که دیگرا را متقاعد به این بسازه که مفکوره ها و دیدگاه ها و خواستایش مورد قبول باشه. متاسفانه در این زمانی که امی سطح آگاهی مردم متاسفانه پایان‌تر هست در قسمت استفاده از امکانات یا صفحات اجتماعی، در این زمان مگر مولای جوان تایید میکنم که از بیرون هم یک سلسله امو افراد تفرید ها متاسفانه وارداتی هستند به خاطر درگیر ساختن و ایجاد هرج و مرج میان مردم افغانستان و مخصوصا قشر جوان تا درگیر باشند در مسائل بسیار پیش پا افتاده و متوجه به مسائل کلان، مسائل ملی، مسائل سرنوشت سازشان نباشند، درگیر در مسائل کوچک باشند و اونا بتانند به اهدافشان بسیار به سادگی با استفاده از این فرصت دست پیدا بکنند. اگر اجازه تان باشه ما بسیار کوتاه یک مثال بزنم. مثلا ما افرادگری سیاسی مثلا در بین احزاب سیاسی در افغانستان در طول 40 سال پس این جنگی که در افغانستان بوده، تمام جریان‌ها با کمال و تأسف به نحوی در جنگ افغانستان سهیم بوده و هر کدام به نحوی در یک بخشی از جنایت هم سهم خود را داشته. اما اونمو افراطیت در سیاست باعث از این میشه که هر جنا و طرفدارایش استاد شوه، از امو کارکر خودش دفاع بکنه، به اصطلاح خود را تبرئه بکنه و دیگرها را مقصر بدانه. اینمی در این زمانی که با سطح آگاهی پایان میباشه، ای به یک میدان جنگ مبدل شده. هر روز مثلا ویرانی کابل اگر یاد میشه، یک حزب سر حزب دیگه او را حواله میکنه که حالا این حزب اسلامی بیران کرد، جمعیت اسلامی بیران کرد، مثلا کمونستا چطور کردن، طالب چطور، در حالی که هر کدامشان به نوبه خود به نحوی در بیرانی و ویرانی افغانستان، در بی‌ثباتی افغانستان سهم خود را داشتن. اگر ما بخواهیم به یک نتیجه معقول برسیم، ما رای جز از این که یک دیگه خود گذشته های خود فراموش بکنیم و با یک دید معطوف به آینده بهتر کار بکنیم و گذشته ها را فراموش بکنیم، علم... یک راهکار و مکانیزمی را به وجود داریم که ما بریم طرف اصلاحات و در این زمان مصبات در افغانستان. متاسفانه اینمی افرادگری سیاسی است که ما از طریق صفحات اجتماعی با کمال و تاسف هر روز شاید از او هستیم که این دیگه هم اگر در سال 71 جنگ بود در افغانستان، عملا در مثلا ویرانی مردم شاهدش بود، اما امروز اونمو جنگ ها به نحوی فکرن و عقیدتن از طریق صفحات اجتماعی او جنگ جریان داره و با کمال تاسف که دیگه هم فاصله ها را میان اقوام و مردم افغانستان مخصوصا قشر جوان زیاد میکنه و باعث رخنه بیگانه ها و نفوذ بیرونی ها در این قسمت میشه که باز بسیار به سادگی میتونن از ما استفاده بکنن.
خب در این بخش برنامه از مصاحبت های آقای علیم داد علیم شنیدیم و یک موضوع که اونا برش یک مثال خوبم دادن که مختره ماشیندار کلاشنکوف یا آقای کلاشنکوف خودشان گفته بودند که اسلحه می تانند که هم برای دفاع از ناموس و وطن و دفاع از خود استفاده شود، اما از طرف دیگر کسایی هستند که برای تجاوز و برای دزدی و سرقت هم از استفاده میکنه. ای به این تعلق داره که شما چی استفاده میکنین از چی. رسانه های اجتماعی هم مانند از اموز چه قسم استفاده میشه. حالا ما میخواییم برای استاد پروفیسر محمد رضا ابراهیم این موضوع رو مطرح کنیم که ما چگونه میتونیم جوانای خود متقاعد بسازیم و مردم چیز فهم خود مخصوصا تبرنس جوانایی که فعال هستن اونا رو متقاعد بسازیم که از این اسلحه رسانه های اجتماعی به نفع خود و به نفع مردم و به نفع دیگران استفاده کنن و نگذارن که این رسانه به یک کلاشنکوف مضر تبدیل شود.
تشکر شما. ما پیش از اینکه به سوال شما مشخصا بپردازیم یک دو سه تا تفسیر در قسمت سخنان شنونده های محترم میخوایم عرض بکنم. در قسمت خانم زهرا پروانی که گفتم، مدت آقای حلیم را تایید میکنم که رسانه اجتماعی مثل کارد دولبه یا چاقوی دولبه عمل میکنه. شما میتونین هم در جهت مثبت هم در جهت منفی، ولی متاسفانه بر افغانستان به دلیل آموزه های پایین اجتماعی و دلیل فرهنگ اجتماعی ضعیف و پایین متاسفانه جنبه منفی بیشتر هست و داره برای آبروریزی و برای به اصطلاح ایجاد مشکل برای خانواده بیشتر استفاده میشه. در قسمت سخنان قاری صاحب پشتون که گفتن تنها وارداتی هست، البته که یک قسمت کلانی از ایدئولوژی افراطیت و عدم اعتدالگرایی در افغانستان وارداتی بوده که من در مقدمه هم ذکر کردم، ولی نباید ما بستر اجتماعی موجود در افغانستان را نادیده بگیریم. ما در حقیقت درست است که دانه یا دانه افراطیت از بیرون آورده شده، ولی زمینی که او دانه در او زر شده متاسفانه افغانستان هست. ما شرایط مناسب را بر افراطیت مساعد ساختیم، به خصوص شرایط پایین مسائلی که ذکر شد مانند سواد پایین، مانند تاریخ بسیار اختناق‌آمیزی که ما داشتیم، جنگ هایی که داشتیم، مشکلات زیادی که در بین اقوام و قبایل در افغانستان بوده، اینا کلشان زمینه را برای رشد و نموی افراطیت در افغانستان مساعد ساخته که نباید دور از نظر دور بذاریم. و در قسمت گپای آقای منصور میخواییم بگویم که نکاتی که اونا اشاره کردن ما کاملا موافق هستیم، ولی اینا معلول افراطیت هستن. ما باید به علتهای اصلی افراطیت بپردازیم، به خصوص بحثی را که اونا گفتن فیلترسازی وزارت مخابرات باید فیلترسازی بکنن. من فکر میکنم که از یک طرف باز ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های مردم سالاری، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را ما زیر سوال میبریم. اگر قرار شود که تمام رسانه ها محدود شوند و این در حقیقت با آزادی های بیان مغایرت پیدا میکنه و در حقیقت خود مثلا باستابی را که ما امروز از افراطیت در رسانه های اجتماعی داریم، اینا معلول تفکر افراطی است که در لایه های پایین اجتماعی وجود داره. ما باید با اون لایه ها بیشتر مبارزه بکنیم. اگر ما تفکر افراطی نداشته باشیم، این تفکر در هیچ شکل و شمایل خود بروز داده نمیتونه. ولی اگر خود تفکر افراطی متاسفانه وجود داشت، اگر رسانه ها رو شما فیلتر بکنین از یک طریق دیگه اگر بروز میکنه، از یک روش دیگه بالاخره بروز میکنه. خب اینا ما فکر میکنم بیشتر معلول هستن تا علت. در قسمت یزی که گفتم سطح دانش پایین است، ما کاملا موافق هستم و فقر زدایی و اینا هم کاملا با آقای منصور موافق هستم و گپای خیلی خوبی زدم. حالا من میخوام که در قسمت سوال شما باز هم تاکید برزی بکنم که ما نباید دنبال معلول ها بگردیم. اگر قرار شد که مبارزه خود را با افراطیت ما با معلول ها شروع بکنیم، ما به نتیجه نمیرسیم. افراطیت مثل یک خاکستری هست که در زیر خود آتش را داره و هر بادی که بوزه احتمال زیر داره که اون شعله‌ور شود و یک قسمتی از جای بسوزنه. بالاخره شما اگر جلوی وزور اگر بگیرین از یک جای دیگه سرباز میکنه، مثل آتش فشانی هست که از یک نقطه کور اگر شما ببندین از یک نقطه دیگه ممکنه سرباز بکنه. بالاخره باید با اصل افراطیت به نظر ما مبارزه شود. مبارزه در سطوح اجتماعی، در سطوح فرهنگی، در مسائل اصلاحات اقتصادی، در مسائل فکری و امثال از اینکه هر کدام از ما فکر میکنم قابل بحث است. مشکل عمده ما
اشاره هم شد، من فکر میکنم مشکل اقتصادی هست، بی‌عدالتی هست، نابرابری هست، بیکاری هست و فقر هست. شما میبینین که اکثر جوانانی که به این مسائل گرایش پیدا میکنند دلیلشان دلیل های اقتصادی هست، گرایششان در گروه های افراطی، رفتنشان و همکاریشان با اونا به این مسائل صورت میگیره. باید ما برنامه های اصلاحات اقتصادی را در سطح وسیع باید مد نظر داشته باشیم. بعضی فرهنگی است، بعضی فرهنگی از مکتب شروع میشه. اگر قرار شد که ما با یک تفکر افراطی از مکتب مبارزه شروع نکنیم، اصلاحات را مثلا از متون درسی شروع نکنیم، از کریکولم و مفردات درسی مکاتب اصلاح نشوه، کریکولم و مفردات درسی مساجد و مدرسه های دینی اصلاح نشوه، بالاخره وقتی که اونا به بلوغ فکری میرسن اون وقت مبارزه کردن با اونا سخت است. مثلا در دانشگاه های کشور شما میبینید که هنوز هم در بیشترین افکار افراطی را متاسفانه در سالهای اخیر ما از دانشگاه های افغانستان شاهد بودیم. محصلین ما، حتی استادان ما، کسایی بودند که آمدن و فریاد افراطیت و تندروی و بنیادگرایی سر دادن. ما فکر میکنم در سطح فرهنگی نیازمند از ایستیم که از اصلاحات در ساختار نهادهای علمی و اکادمیک و نهادهای آموزشی و پرورشی، از اصلاحات در متون و محتوای درسایی که در اونجا داده میشه و از اصلاحات در طرز تفکر. خب مسائل دیگه ای که هم گفته میشه بیشتر افراطیت محصول مدارس هست. مدارس ما، علمایی که در مدارس تدریس میکنن اکثرا از کشورهای مانند پاکستان و گاهن یک بخششان هم از ایران و جاهای دیگه، اینا آموزش های مذهبی و آموزش های اعتقادی میبینن که باید زمینه های آموزش اساتید ما، زمینه های آموزش آموزگاران علوم دینی ما در درون افغانستان و در داخل افغانستان فراهم شود و از پیدا کردن گرایش از اینا به مکاتب فکری خیلی رادیکال اسلامی باید جلوگیری شود. ما در مقدمه بر شما عرض کردم که مشکل عمده ما این بوده که خب در افغانستان از حداقل از 100 سال پیش، از دوره‌ای که اصلاحات امانی شروع شد، تفکر افراطی آهسته آهسته زمینه پیدا کرد که در افغانستان گسترش پیدا بکنه و این از خارج آمد، اون قسمی که جناب آقای پشتون گفتن، از خارج آمد تحت تاثیر مکاتب مصر، تحت تاثیر مکاتب سلفی، در تحت تاثیر مکاتب وهابیت اینا وارد شدند. ما باید این ریشه های افراطیت را باید از اونجا بخوش کنیم و جلوگیری بکنیم تا ای که افراطیت مذهبی و دینی در افغانستان ریشه پیدا نکنه.
بینک خیلی موضوع نقش جوانان در امی کار بررسی کنیم که خود جوانانی که استفاده میکنن از رسانه های اجتماعی چی کرده میتونن که جلو امی پخش افراطیت در رسانه های اجتماعی بگیرن. شما یک گپ بزنین، باز این سوال هم با آقای علیم در میان میگذارم و تا او وقت شاید به پایان برنامه برسیم. بفرمایین استاد.
فکر میکنم که ما در جوانان ما، بخصوص جوانان تحصیل کرده و جوانان در جهت سواد هست، ما یک چیزی به نام سواد رسانه‌ای داریم، یک چیزی به نام سواد اینترنتی یا سواد سایبری اگر معنا بکنیم. جوانان ما بر علاوه ای که سواد خواندن نوشتن نیاموزن، باید سواد سایبری را و سواد رسانه‌ای خود را تقویه بکنن. سواد رسانه‌ای هست که ما تفکیک بکنیم که کدام اخبار درست است، کدام اخبار نادرست است، مجرایی که اخبار از اونجا میاد از کجا هست و ای دا کدام ریشه از اینا در کجا هست و فهمیده که ما در حقیقت از محتوای از او اخبار که قرار است پخش شود یا فیلم پخش میشه یا ویدیویی که پخش میشه یا ضررهایی را که اینا میتونه در آینده داشته باشه، فهم رسانه‌ای ما در حقیقت با این میتون مسائل سر و کار داره. ما توصیه ما مشخصا برای جوانایی هست که بر علاوه اینکه در عرصه‌های مختلف اینا میخوان دنبال کسب دانش و آموزش هستن، در قسمت سواد رسانه‌ای اینا بیشتر کار بکنن و در قسمت همدیگر پذیری، در قسمت اعتدال، در قسمت ترویج تفکر اعتدالگرانه اسلامی اینا کمک بکنن. همیشه بحث خیر و شر، بحث به اصطلاح سیاه و سفید، بحث دو تا قوه متعارض همیشه در طول تاریخ بوده و هیچ گاهی هم از بین نخواهد رفت. ولی بریست که چقدر از یک طرف اگر ما نیروی شر را داریم، اگر نیروی افراطیت را داریم روز بروز رشد میکنه، چقدر ما در جانب مقابل از اون ما میتونیم سنگرهای مقابله با او را تشکیل بکنیم. جوانان ما هم قسمی که متاسفانه میتونن که وسیله ترویج افراطیت باشه، هم قسم میتونن وسیله ترویج اعتدالیت و عقلانیت و اعتدالگرایی و اسلام ناب هم باشن. اینا با مراجعه به متون اصیل اسلامی، با مراجعه به دانشمندان اصیل اسلامی، با مراجعه با آرا و افکار و نوشته های دانشمندان متعادل و اعتدالگرای اسلامی باید بیان ظرفیت های فکری خود را بالا ببرن تا ما بتانیم در این نبرد سایبری و در این نبرد رسانه‌ای در مقابل نیروی افراطی‌گرایی ما بتانیم مبارزه بکنیم. برای جوان آگاه، جوان مسئول و جوانی که یک شهروند مسئول، کسی است که مشکلات اجتماعی را بتانه درک بکنه و همراه با او استراتژی های فکری مشخصی را پیش رو بگیره تا ما بتانیم که مبارزه فکری و مبارزه علمی ابزار در جهت خوب و مفیدش استفاده بکنیم.
تشکر استاد. من یک سوال یکی از شنونده های ما کردن، خانم زهرا پروانی، که او هم مربوط میشه به رسانه های اجتماعی و او درباره ازی بود که یک تعدادی از جوان ها از رسانه های اجتماعی ترتیب استفاده میکنن که نه تنها مسئله افراد گرایی دو مطرح است، بلکه میتونه که در خانواده ها جنجال ایجاد کنه، بعض تصاویر نشر میکنن و سبب آزار و اذیت دیگران میشن، سبب جنگ و جدل در خانواده ها میشن. در این باره هم میگیم که نقش جوان ها چطور است و چی باید بکنن. امی سوال با آقای علیمداد علیم مطرح میکنیم و باز تا او زمان ببینیم که چقدر وقت میمونه که امی سوال با ما میخوایم که از آقای ابراهیم هم بپرسیم و راهنماییشان را برای جوان ها ببینیم که چی نکنن که سبب آزار اذیت دیگران شوند. بفرمایید آقای علیم.
بخیر باشین. ما فکر میکنم که پروفسور صاحب قدر کافی صحبت کردن. ما زمن تایید صحبتای اونا میخواییم که اشاره داشته باشم که جوانا چه باید بکنن تا از این معضل نجات پیدا بکنیم و از رسانه های اجتماعی ما بتانیم استفاده معقول و به خیر مردم افغانستان داشته باشیم، استفاده بهینه داشته باشیم. در گام نخست امو بلند بردن سطح آگاهی خود جوان است. وقتی یک جوان آگاه نیست که چه نشر میکنه و در برابر چه موقف میگیره، بنابراین ما از او توقع باید نداشته باشیم. اولین توقع ما همی است که نسل جوان باید سطح آگاهی خود را، آگاهی دینی خود را، آگاهی سیاسی اجتماعی خود را و مسئولیت های خود را درک بکنه و آگاهانه باید تصمیم بگیره. مسئله دومی است که ما یک چیزی را به نام علم اخلاق داریم، اخلاق رسانه‌ای، اخلاق اجتماعی، اخلاق همسایه، اخلاق اینان. بالاخره همی رسانه ها هم و صفحات اجتماعی هم از خود اخلاق به خصوصی دارن. ما باید امو اخلاق شمد نظر داشته باشیم و اول بفهمیم که اخلاقیات رسانه‌ای چی است. و چیز دیگه ای که برای ما او ارزش داره، به نسل جوان ارزش داره، او ای است که ما اولویت بندی بکنیم که ما در کجا چه موقفی را باید بگیریم. مثلا اگر ما دیگه هیچ بدیلی نداشته باشیم در یک جایی که باید تصمیم بگیریم، حداقل امو تصمیمی را بگیریم که ضررش به مردم کمتر باشه، نه ای که ما بدون از این که آینده را فکر بکنیم، عاقبت اندیشی داشته باشیم، مسئله اولیای مملکت مد نظر ما باشه، ثبات در افغانستان مد نظر باشه، وحدت ملی ما مد نظر باشه، ما بدون در نظر داشت تمام اینمی خوبی ها فقط به خاطر یک انعکاس گرفته از جانب یک کسی که او هم به همی اخلاقیات پابند نیست، ما بدتر از اون انعکاس نشان بدیم و چیز بکنیم در برابرش انعطاف پذیری نداشته باشیم، بسیار تصمیم جدی بگیریم، این خودش خرابی را به وجود میاره. ما یک چیز دیگر را میخواستم اشاره داشته باشم و این است که ما متاسفانه در افراطیت، مخصوصا افراطیت دینی ما، امروز حتی از آدرس بعضی ملاها و مدارس همیره داریم با کمال تاسف که تمام کفار را دشمن خود میدانند و به او به نحو دعای هلاکت میکنند، در حالی که من کم کم مطالعاتی که از اسلامی دارم باورم ای است که رسول الله رحمت للعالمین بود، نه رحمت للمؤمنین، که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. خدا میگه ما تو را نفرستاده ما ای رسول الله مگر رحمت برای عالمیان. به این مفهوم است که ما کافری که محارب نیست، کفری که در برابر ما جنگ نداره، کفری که به ما تجاوز نداره، ما نه تنهایی که دشمن او نیستیم و او دشمن ما نیست، بلکه ما در قبال از او مسئولیت داریم که او را به امور رایی که به اصطلاح به غلط رفته، ای توان و ای ظرفیت باید داشته باشیم که راست و مستقیم برای شهنمایی بکنیم که برادر تو به خطا رفتی. به این مفهوم است که افراطیت به حد امروز متاسفانه در افغانستان دامن زده میشه که هر کافر دشمن است و هر کافر باید کشته شود. به این ترتیب نیست. رسول الله حتی حضرت عمر اگر یک مثال بتیم، حضرت عمر یک روز یک زن پیرزن یهودی آمد، مشکل اقتصادی بسیار زیاد داشت، به مسئول بیت المال هدایت داد که به ایادم مثل که به مسلمان های مستحق کمک میکنی باید کمک بکنی. وقتی که کمک صورت گرفت از باب دلسوزی گفت مادر چه خوب بود که تو هم مسلمان میشیدی، مؤمن میشیدی، به خدا عقیده میوردی. ولی شب پیش خودش فکر کرد، به خدا پس توبه کرد که خدایا مرا ببخش که من از یک زن یهودی از مجبوریتش استفاده کردم و خواستم عقیده و فکر خدا بالایش تحمیل بکنم بدون از این کوره من خواسته باشم و رفت عذر از زنه کردم. پس خواست که تو آزاد هستی در انتخاب دین. اینی اخلاق دینی ما است. اگر ما این را مد نظر داشته باشیم، ما متاسفانه با کمال تاسف امروز بسیار در افراطیت قرار داریم که هر کسی که ریشش تراشیده بود، هر کسی که دریشی داشت، هر کسی که نکتایی داشت، او را کافر میدانیم. برعکس هر کسی که علاقه به لنگی و ریش داشت، ما او را القاعده و تروریست میدانیم. حتی در فرانسه هم مثالش مثلا حجاب زن در اوجه من میکنن به این فکر اونا هم دید افراطیت دارن که هر مسلمان یعنی تندرو و هر مسلمان یعنی انتحاری و انفجارگر. ولی ما هم هر کسی که ریش میتراشه، هر کسی که نکتایی میزنه، او را فکر میکنیم که دیگه از چوکات دایره اسلام برآمده. ای هم به نحوی افراطیت است.
آقای علیمداد، ما آیسته آیسته بله همین جمله تر خیلی کوتاه بگوین به خاطر از اینکه یک راهنمایی است. همین جمله را به خاطر یک وقت ما داره به پایان میرسه.
قشر جوان مسئولیت داره که خودش آگاه شوه، در آگاهی تصمیم بگیره، اخلاقیات رسانه‌ای با نظرش باشه و در این زمان منافع ملی و منافع اولیای کشور مد نظرش باشه. مواقفی که اختیار میکنه متوجه باشه که در این موقف ضررش بیشتر است به اجتماع و به مردم یا هم خیرش. و در این زمان در مسئله دینی بسیار محتاط باشیم که این دین رحمت للعالمین است. ما اسلام ناب و حقیقی را هم بفهمیم، هم به او عمل بکنیم و هم اسلام رحمت للعالمین بدانیم که تمام انسانها را ما مسئولیت داریم برشان برخورد و روش و رفتار نیک داشته باشیم، نه افراطی و نه با او ترتیبی که تندروی و بالاخره چیزی باشه که دیگرها و چیزها از ما دلسرد شون و فاصله بگیرن و حداقل اونا هم در مقابل ما موقف بگیرن.
تشکر بسیار زیاد آقای علیم. استاد شما هم در ظرف یک و نیم دقیقه اگر نظرتان بگوین درباره امی صحبت‌های آقای علیم و همچنان پیشنهادتان به خاطر مشکلات اجتماعی که رسانه‌های اجتماعی بار میاره و استفاده جوانان سبب جنجال‌ها میشه، یک دقیقه صحبت کنین بفرمایید.
جناب آقای حلیم بسیار پیشنهاد خوب و متینی داشتن، من کاملا موافق هستم. البته که در قسمت پیشنهاد خانم زهرا پروانی باید بگویم که خب مشکلات اجتماعی که وجود داره البته از یک سلسله تدابیر و سازوکارهای در خود شبکه‌های اجتماعی وجود داره که از اینا میتونن استفاده بکنن، مثل فرند کردن، مثل بلاک کردن و مثل ریپورت کردن و امثال از این مسائلی هست که شما اگر یک مجموعه کلانی از جوانا دست به دست هم بتا شبکه هایی که نفرت پراکنی میکنن و افراطیت پراکنی میکنن اینا رپورت بکنن، این خوب یک سلسله سازوکارهایی در خود از شبکه ها وجود داره که میتونه از این طریق اینا عمل بکنن. و از طرف دیگه با احتیاط لازم فکر میکنیم به قسمتی که معلومات خصوصی، عکس های خصوصی و ویدیوهای خصوصی افراد به دسترس دیگران قرار میگیره، این نیازمند احتیاط لازم هست. به خاطر جهان امروز جهان تکنولوژیک هست و تکنولوژی کاربردهای بسیار وسیع و بسیار فزاینده ای را داره و حیرت انگیزی را داره در خیلی از موارد و ما به خیلی از کاربردهای هنوز واقف نیستیم. خیلی خوب هست که با تکنولوژی بسیار با احتیاط کامل برخورد شود تا اینکه سبب درز معلومات بسیار شخصی افراد در بیرون نشه و اگر درز میکنه دیگر جلوگیری از او بسیار مشکل خواهد بود.
تشکر استاد. در امیجا ما میرسیم تقریبا به یک دقیقه برنامه مانده. ما با شما خداحافظی میکنم. بسیار تشکر، صحبت های بسیار جالب بود. تشکر از استاد محمد رضا ابراهیم پروفیسر و یا استاد پانتون بامیان و همچنان از علیمداد علیم از اعضای رهبری مجمع ملی افغانستان و یکی از وکلای کابل و شنونده ها قاری پشتون، آقای منصور و همچنان زهرا پروانی که نظریات خدا با ما در میان گذاشتن. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم تا تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتان.
وزم سوی دیاره ابروی تو را بوسه زنم.